أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بحث در بیان فرمایشات نورانی امام صادق علیه السلام است که در این فراز از فرمایش نورانیشون ما رو سفارش می‌فرمایند به یک ارتباط خوب با مؤمنین و شیعیان خودشون، که همونطور که خود این اولیا وجودشون رحمت بوده و هست، خواستن که شیعیان و محبین هم در ارتباط با یکدیگر اینگونه باشند. رحمت شؤون مختلفی داره، هم در عمل ظاهر میشه و هم در سخن، که سخن هم به عمل منجر میشه و کشیده میشه. اساسا معنای رحمت این است که نسبت به موجودی که نیاز داره هم وسائل دفع نیازش براش فراهم بشه و هم از جهاتی که میتواند برای دفع نیازش به او کمک بشه او رو کمک کرد. ممکن است انسان نسبت به یک کسی یا کسانی یک وسائلی رو فراهم بکنه، اما راهنماییشون نکنه که از این وسائل چگونه استفاده بکنه، درست توجه ندهد که چگونه استفاده کردن چیست. خب همه اینها اون جنبه رحمت رو در بر داره. ازا در ارتباطات خانوادگی تنها تهیه کردن لوازم زندگی این وظیفه کامل مرد نیست، که همین که انجام داد دیگه گفته بشه همه وظیفه‌شو انجام داد. نه، باید دقت داشته باشه که چه چیزی لازمه، ضروریه برای اداره زندگی. از امور در حال مفید و سپس راهنمایی هم بکنه که چه چیزی و چه چیزهایی مفیده و طریقه استفاده را هم بیان بکنه اینا جنبه های گوناگونه. به هر حال نسوندن رحمت است حالا به خانواده. در مقابلش هم که اینها خانم نسبت به اداره داخلی زندگی باید این توجهات و این آگاهی ها رو داشته باشه تا این زندگی بر اساس ترحم و رحمت شکل بگیر. و جعل بینکم مودتا و رحمه، خدا بین زن و شوهر دوستی، محبت و رحمت قرار داد. اینا درست باز نمیشه. حتی گاهی صحبت میشه، ما هم گاهی در اول عقد این رو میگیم که مضمون رحمت همون مهربانی کردنه، اون یه فرصت برای باز کردنش نیست، که این مهربانی کردن و دلسوزی کردن چه ابعادی داره و چه حال مبانی داره. حالا به عنوان مثال یک نمونش رو عرض کردیم. در روابط دیگر هم اینگونه است. در هر مجموعه ای که شکل میگیره، این مجموعه بر اساس رحمت خدای متعال خواسته شکل بگیره. در میان بندگان، حالا از هر طرز تفکری که هستند، میخوان اون طرز تفکر صحیح در بینشون حاکم بشه، بینش‌های صحیح که اعتقادات صحیح یک بعدی از رحمتی است که خدای متعال ما رو بر آن آفریده، لوازم رسیدن به آن رو در ما قرار داده که اگر درست به کار ببندیم به آن میرسیم. لذا یکی از ابعاد رحمت الهی این است که ما رو مرتبط با یک دیگر قرار داده، که در این ارتباط اساس بر تعامله و به ما هم امر کرده و تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. اون خلقت اولیه و در ادامه همه بر اساس رحمته که ما خدای متعال رو به الرحمن و الرحیم توصیف میکنیم، که الرحمن اون صفت اولیه و عامه خدای متعال است نسبت به همه موجودات که اونها رو آفریده، که این اونها رو همه رو بر اساس هدف حکیمانه آفریده که با مقتضای صفت رحیمیت اونها رو به اون غایت میرساند. و غایت همه موجودات تو این عالم ظهور پیدا کردن انسان است، که انسان به کمال اختیاری در پرتو اون دین الهی برسه. لذا می‌فهمید که اگر زندگانی ظاهری ما ملاحظه بکنیم همش کشمکش، اما وقتی از دید بالا و خدایی نگاه بکنی بر این اساس شکل گرفته. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، آیات آخر سوره مبارکه هود. این انسان ها به لحاظ وجودشون تو این عالم تمایلات دنیایی همواره در کشمکش و تو سر هم زدن و تکالب هستند، یک دیگر رو نابود کردن، مگر اون کسانی که مورد رحمت الهی قرار بگیرن و خدا هم برای این آنها را آفریده، برای رسیدن به رحمت. رحمت هم یعنی اون کمال مناسب با انسان. کمال مناسب رو هم در آیه دیگر فرموده بندگیه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. که این لیعبدون از جهت علمی می شود غایت وسطی برای خلقت، رسیدن به رحمت، رحمت خاصه، اون غایت نهایی از آفرینشه. و برای تحقق عبودیت هم برحال عوامری از جانب معبود مطلق آمده که بسم الله و فرمود و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. ترتیب بحث به این صورت میشه. پس این اوامر و نواهی برای تحقق بندگی است که بندگی ما رو به اون رحمت خاصه میرسونه، که اگر انسان به اون رحمت خاصه در پرتو پیاده کردن بندگی نرسه، به اون نیاز واقعیش نرسیده، همواره اون نیازه هست و هدر رفته. خب در همین رابطه خواسته که ما در ارتباط با یک دیگر این حالت رحمت رو ظهور بدیم، که ظهور دادن این حالت رحمت با این بیانی که عرض کردیم به این است که ما وظایف اجتماعیمون رو اول آگاهی پیدا بکنیم و بعد این رو دقیقا پیاده بکنیم. اون وقت چه کسانی در این رابطه بیشتر ازشون توقع هست که این کار رو انجام بدن؟ اون کسانی که با آگاهی و یک نوع بصارت تحت ولایت الهی از طریق ولایت این خاندان رفتن، اون رحمت خاصه رو پذیرفتن، ولایت اهل بیت علیهم السلام اون رحمت خاصه است، اون نعمت خاصه است. از اینها، از ماها این توقع برحال بیشتره. خب برگردیم به توضیح فرمایش امام صادق علیه السلام که دو سه جلسه این قسمت رو ما دربارش صحبت کردیم، به نوعی بحث امروز جنبندی و یک برحال تنظیم علمی خاصی شد با عنایتشون. میفهمن که وقتی که به کسانی که اهل لغزش هستند در بینتون برخورد میکنید، خیرخواهی بکنید براشون. حالا که اون که داره خودش میفته، شما حلش نده که بیشتر بیفته، راهنماییش بکن. اگر یک نقطه مثبتی داره، به اون نقطه مثبتش توجه بکن و توجهش بده. کاش کردیم در جلسات گذشته، یکی از روش‌های مهم تربیتی اینه، هم خود هم دیگران به اون نقطه‌های مثبت، به اون نعمت‌ها، به اون داشته‌هایی که خدا داده توجه بکنیم، تا به هر حال یه احساس شخصیت انسان بکنه که به هر حال این شخصیت رو داره و این رو خدا داده است و اولیاء الهی این رو بهش توجه دارن. وقت در همین رابطه انسان دیگه میتونه اون نواقص رو هم کم کم هی دست بذاره و با راهکارها اونا رو برطرف بکنه. در همین راستا فرمودند شما خیلی تلاش بکنید نسبت به اصلاح یک دیگر، تضرع به درگاه خدا هم بکنید، طلب توبه هم بکنید. بعد حضرت یکی دو تا قاعده فرمودند، اگر این قواعد رو ما مراعات بکنیم در نظام اجتماعیمون حتما از اهل بهشت خواهیم بود. بهشت محل ظهور رحمت اخص خداست. این که خاص و اخص از کردیم همش حال جهت داره ها. وقتی انسان به این رحمت خاص خدای متعال که دینش ولایت اولیایش عمل کرد، آثارش ظاهر میشه، آثارش در بهشت ظاهر میشه. بهشت مظهر بر حال ظهور صفت اخص رحیمیت، رحیم دارای مراتبه که بر حال جلوه های مختلفی داره. یک جلوهش شفاعت اهل بیت علیه السلام، اگر محبینشون به حال گیر داشته باشن اونجا به لحاظ این که اینها مظهر این صفت هستن، به هر حال چون یک زمینه های مثبت دارن، یک زمینه منفی شفاعت این گونه است. باید زمینه مثبت باشه. زمینه مثبت همون ماندگاری اعتقادات حقه ماست نسبت به اهل بیت علیه السلام. ارتباط بر حال به نوعی ولایی، این خیلی کارسازه. امروز روز اول ماه رجب، تولد امام باقر علیه السلام است. این قضیه را عرض بکنم، در همین راستا به ذهن رسید، عنایت حضرت است. طرف باباش از دنیا میره، در خلاصه مضیقه زندگی قرار میگیره. باباش هم از اهل سنت بوده و با اهل بیت علیهم السلام رابطه نداشته. این فرزند از محبین بوده و اینکه این در تعینا قرار بگیره، به حال اموالشو در یه جایی قایم کرده بود، سابق زیر زمین میذاشتن دیگه، گنجا هم که به دست میباید به این صورت بوده. به هر حال بابای از دنیا میره و میاد خدمت امام باقر علیه السلام که آقا من در تنها هستم و اوضاع هم، پدرم از دنیا رفته و چیزی هم بر ما نذاشته. و میدونسته که پدر به هر حال صاحب مکنت و ثروت بوده. امام علیه السلام میگن که شب که شد میری تو بقی این الفاظ رو میگی. وقتی با یک کسی برخورد کردی وحشت نکن، حرفاتو بزن، مضمون نکن. او یا در جان، یا در جان. به هر حال ملائکه‌ای که موکل انسان هستند در حالا عالم برزخ قیامت اسامی مختلفی دارن دیگه. بعضی ها نعوذ بالله موکل بر عذابن، بعضی ها موکل بر حال نزول رحمت و اینها. وقت کسی ظاهر میشه و اینو بهش بگو. میاد و در قبرستان و این کلمات رو اظهار میکنه. اینو یه نفر رو دارن میارن خیلی وحشتناک، چهره در هم، عذاب دیده، اینا یه رفعه میگه تو باطنش این بابای من نیست، تو این باباش به گونه دیگری. تا این حالت بهش پیدا میشه میگه بابای میگه وحشت نکن، من باباتم، من گرفتار بوده. اونجا میفهمه گرفتاریش از چیه، ارتباطش با مقام امامت برحال قطع بوده. اما اون دشمنی خاص رو نداشته، با اینکه مثلا از اهل سنت بوده، اما میگه فرزندم اموالم در اون نقطه زمینه، مینی میکنی، حالا دقیق تو ذهنم نیست، 50 درهم یا دینار از این اموالم بده به محمد ابن علی. راوی در خدمت امام بوده و این شخص میاد این مسائل رو میگه و اینها و این کار رو انجام میده و به هر حال اون راوی جلسه بعد میاد از حضرت سوال میکنه، اون شخص که نیازمند بود آمد، به هر حال اون رهنمودی که شما کردی انجام داد، بخواستم اینه که چی شد؟ حضرت هم بله اینطور بود و قضیهش به این صورت بود و عرض میکنه که آقا این سفارشی که به شما کرده براش مفید بوده، از این حد تا یه حدی براش مفید بود. قضیه از این قضیه چیه؟ این ارتباط ولایی با این خاندان، این باید در حال اصله، امر مثبته. وقت امور منفی ما که گناهان و اینها نعوذ بالله باشه، سیئات اخلاقی اونها اگر بمانه در قیامت مشمول شفاعت میشیم. وقت شفاعت ظهور اون رحمت اخص خدای متعال است که از طریق این اولیا ظاهر میشه و باید بهش میشیم انشاءالله. و غرض اینه که در همه جا به نوعی جنبه های مثبت هست، جنبه های منفی هست، اونطور به تکامل هی باید به اون جنبه های مثبت توجه کرد، در پرتو جنبه های مثبت اون جنبه های منفی رو کنار زد. یکی از مسائل مثبتی که به ما فرمودن بعد داشته باشیم در روابطمون، مواظبت از سخنانمونه. این خیلی عجیبه، لذا این جلسه رو یه مقدارش رو بحث کرده بودیم، اونطور با این دستبندی بیان نشده بود. به اینجا که رسیدیم یه خلاصه مقداری بحث رو در این رابطه در جلسه گذاشته یه مقداری حرف زدیم، اما بحث از سخن گفتن خیلی باید در واقع سخن گفت، چون این زبان خیلی در حال وزر و عبال زیاد داره، از طرفی هم خیلی به حال آثار نیکو داره. انسان به هر مقام بالایی میخواد برسه این زبان نقشی داره. انبیا و اولیاء علیهم السلام چه این بودن؟ با زبان اون کمالاتشون رو ظهور دادن، دیگران را وسیله رسیدن به کمالشون رو بیان فرمودن. لذا فرمود و قال، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود، یکی از چیزایی که موجب میشه که شیعان ما در بهشت باشه اینه، اون چیزی که میدوند بگوید و از آن چیزی که نمیدونه ساکت بشه، یا اونی که بهش مبهمه یا نمیدونه ساکت بشه. اگه این کار رو انجام بده و بدیم، میخواد که فاوا فل جنه، این شخص در بهشته. خب زبان یکی از اعضایی است که به واسطه آن انسان دیگران را به رحمت میرسونه یا به برها نقمت میرسونه. اگر کسی در جهت برها راهنمایی دیگران باشه و حالا خودش رو سردمدار راهنمایی قرار بده، نره اون جنبه های راهنمایی رو فرا بگیره، وقت دیگران رو به زلالت بکشونه، بالاترین بر حال وزر و وبال از طریق زبان اینجاست که در اعتقادات اونها رخنه بکنه، در سست کردن به مبانی دین و امثال اینها. لذا یکی از کسانی که ساد از سبیل الله هستن این افراد هستن که ما کم نداریم در طول تاریخ تا کنون. بله، بعدش هم به حال مسائل دیگری که هر کسی به اندازه خودش، گناهان اون گناه است، دروغ، غیبت، تهمت، اینا سه شاخصه به حال اون چهره های نفاق انسان است که نفاق عملی انسان با دیگران مخصوصا مؤمنی این گونه ظهور پیدا میکنه. لذا خیلی در روایات و آیات به مسئله زبان، کنترل زبان سفارش ما شده ایم. این آیه شریفه و قولو للناس حسنا، قصد قرآن این که ولی مجمل میگه اما دریا معنا در اون خوابیده. فرمایشات نورانی اهل بیت علیهم السلام در رهنموداشون یا در دعاهاشون این مجملات رو باز میکنه. از علی علیه السلام سوال شد چه چیزی از مخلوقات خدا نیکوتره؟ حضرت فرمود کلام. باز سوال شد زشترین مخلوقات خدا چیه؟ حضرت فرمود کلام. بعد فرمودن به واسطه کلام چهره ها نورانی میشه، به واسطه کلام چهره ها تاریک و سیاه میشه، چون کلام نورانی تأثیر در جان انسان میکنه. این چنینه، نگیم آه یه صوتی آمد و تمام شد، با موج زمانی و هوا از بین رفت. نه، عمدتاً به طور کلی اعمال مخصوصا عمل زبان از درون برمیخیزه، از کاسه همون برون تراود که دروست. این تقریبا مضمون این فرمایش علی علیه السلام کلامی خونه که فرمود تکلم و تعرف، سخن بگید تا شناخته بشید. این هم برای خودتون، هم برای مردم، هم نزد خدا. همه اینا همه شو باید معنا کرد. فن المرء مخبوع تحت لسانه، انسان زیر زبانش مخفی است، پوشیده است. باید انسان، اون شخصیت انسان، سخن به نوعی ظهور دهنده اون شخصیت انسانه. اون باورهای ایمانی چگونه ظهور پیدا میکنه؟ آیا به صورت نفاق ظاهرش انسان ادعای ایمان اینا میکنه اما در عمل به گونه دیگر یا مسائل دیگر؟ بنابراین یکی از چیزهایی که شخصیت را ظهور میده و به نوعی شخصیت زاست این سخن گفتنه. این فرموده علی علیه السلام. بعدش هم میخواد در یه فرمایش دیگری لسانو که ترجمان و عقلک، زبان شما ترجمان کننده عقل شماست، درک انسانه، که این درک از انسان، درک از عالم، درک از خدا، درک از نحوه ارتباطات انسان ها با یک دیگر، این عقل درک کننده است دیگه، سخنان این چنینه. بله، وقت اگر سخنانی خلاف واقع باشه، خلاف واقع یعنی تاریکی، ظلمت، این ظلمت تأثیر در جان انسان میذاره، سیاه میکنه. بعضی کارشون سیاه کردن جو جامعه است، به انهای مختلف ها هی دل دیگران رو خالی میکنه با بیان نقطه ضعف ها. این نقطه ضعف هست اینها. ببینید مقام معظم رهبری با اینکه به هر حال ما ضعف ها داریم، اما توی فرمایشاتش همش به اون نقطه ضعف ها توجه نمی کنه، به اون نقطه قوت ها توجه می کنه. تو این پیام نورانی ایشون که عرض کردم باید خیلی در سطوح مختلف این فرمایشات رو تحلیل کرد. تنها هم به تحلیل کردن وقت نگذرونیم، به سمینار گذاشتن و اینا. راهکار هر کسی در جای خودش اون راهکارهای مناسب را احال از فرمایشات ایشون استخراج بکنیم، برنامه بعد بشه، حوزه‌های علمیه برنامه بشه، در وزارتخونه ها برنامه بشه، در دانشگاه برنامه بشه، در مدارس و همینطور. بله، ببینید ما رو اول متوجه میکنن به گذشتمون چی بودیم. واقعا عجیبه، یک کار کوچکی میخواست یک جوانی یک شخصی انجام بده، میترسید که رژیم بگیردش او رو به حال سرش رو زیر آب بکنه، با تمام به حال امکانات ما رو وابسته کرده بودن و امثال اینها. وقت انقلاب چه کرد، چه مزایایی، زیربناهای انقلاب، اون مبانی توحیدی، این زیربناهای انقلابه، مبانی معنوی، این رشدها، بله، اینها مورد غفلت قرار نگیره. و دشمنانی که به هر حال میخوان این انقلاب نباشه، اینا همون دشمنان قبلن، منتها دشمنیشون رو خیلی آشکار کردن، اون خبث باطنیشون رو دیگه ریختن. رئیس جمهور آمریکا امروز همان رئیس جمهور آمریکا در اول انقلاب کارتره، همون مسدود کرد اموال ایران رو. یکیه برنامه، یکی متاسفانه این چنینه که این دشمنان از نظر برنامه یه برنامه های واحد دارن، سیستم دارن و هر زمانی یک خلاصه بعدش رو ظهور میدن. ماها هنوز به اون سیستم نرسیدیم، این نذاشتن به اون سیستم واحد برسیم که هر حاکمیتی که میاد اون سیستم واحد که بر اساس قوانین نورانی اسلام و اهل بیت و بر مبنای ولایت فقیه شکل بگیره، این ببینیم از ابتدا که این مبنا که آمد هی دست انداز. امام فرمود با پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیب نبینه. خب ما لمس کردیم دیگه، اونایی که 40 سال از اول دیدن آسیب ها رو ملاحظه کردن، اون تنش هایی که هی می آمد، کودتاها و ترولها و همه اینا، و بعدش هم مسائل اقتصادی، بعدش هم تهاجم فرهنگی و و همه اینا، چه کسی اینها رو هشدار می داد، می فهمید و عملا نمی گذاشت؟ اون ولی فقیه بود، چون ولی فقیه با جانش دین رو پذیرفته، دینی که نجات بخشه، استقلال آوره از جهت فکری، از جهت اقتصادی، از جهت نظامی، از جهت که اینا خودشون ابعاد علمی رو در بر دارن بر جهت سیاسی. بلغرض در این جهت سخن رفت که انشاءالله در مسائلی که میخواییم باش سرکار داشته باشیم به نقطه های مثبت، نقطه های منفی که سخنان منفی سیاه میکنه شخص رو، جامعه رو. سخنان به اینجا رسید که سرنخ صحبت خلاصه از دست نره. سخن تأثیر بسیار بر حال مثبت و منفی در وجود ما داره. لذا امام صادق علیه السلام میفهمند که اول بریم سراغ اون چیزهایی که باید بدونی، علم واقعی است که راهگشاست، و بعد اونهایی که میدانیم رو بگی. اگر در روابط خانوادگی بر این اساس شکل بگیره، مثلا هی بشینن در آمد تنها هستن، هی از اون بدگویی بکنن، این از اون بدگویی کنه، از فامیل او بگیرن، هی بشینه ببافه، مثلا زندگی اصلا به هم میخوره، تاریکه این تاریکی. خب برید سراغ اون چیزایی که خوبه. شیطانم نمیذاره، شیطانم موقعیت ها رو به هر حال خوب درک میکنه، تنهایی ها، تو تنهایی ها میاد، بیشتر میاد البته توی جمعیت هم میاد، به تو جمعیت ها بیشتر میاد. فرمان تو بازار خیلی بعد انسان خودشو به خدا بسپرده، محل ورود شیطانه. چه نگاه هایی، چه گفتار هایی، چه رفت آمده هایی. امیر المومنین علیه السلام ناله می کرد زمان خودش، شنیدم که توی بازار زنها تنشون به تنه مردها می خوره. الان بیاد ببینه که چه اوضاعی ما داریم. بله، گاهی صف می کشن برای نهار خوردن، ما دیگه گرفتارش دیگه هیچی حالیش نیست. موتوری میاد، دوچرخه‌ای میاد، ماشین میاد. به هر حال بعد همواره خودمون رو به خدای متعال بسپاریم. و غرض این سخن خیلی تأثیر عجیب داره که به ما فرمودن که قولو للناس حسنا. در یه روایت علی علیه السلام می فهمد که زدن با زبان سخت‌تر است از زدن با نیزه. و این چنین ها، با نیزه طرف می زنه و حال از بین می ره، اما زخم زبان به جان انسان رسوخ میکنه، جان انسان رو ملتهب میکنه. بله، در یه فرمایش دیگر باز در اهمیت حفظ زبان و اینکه نیش زبان خیلی عجیبه است، میگه که اللسان و سبعون، زبان درنده است، ان خلی عنه عقر، اگر رها بشه میگزه میکشه. گاهی با یه زبان جمعیتی به خاک و خون می افتن. یه نمامی، یه سخنچینی، فرمودن یکی از مصادیق سحر که به هم زدن، کار سحر به هم زدن نمامیه. نمام ساحره، نمام کاهنه، یه چنین تعبیراتی. بله، به هر حال این روایت آخرم عرض بکنم از رسول خدا صلوات الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد. بله. یکی از اعمال خوب زبان صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. می‌فهمید که سلامت انسان در حفظ زبانش. حفظ زبان نه این که ببندیم و باز نکنیم، نه، باز کردن با جهت، دو جهت، یکی این که محتوا چیه، دوم این که برای چیه. گاهی محتوا خوبه اما برای چیش به هر حال ناجوره. خب روز تولد است و این قضیه را هم عرض کنیم، سرور آور است از یه جهت. یه آقایی میاد نزد عالمی میگه آقا این طور کردن چه اشکال داره؟ میگه اشکال نداره، دست رو اینطوری بکن، سر رو اینطوری کردن چه اشکال داره، پا رو حرکات اعضا رو یکی یکی میگه چه اشکال داره بلند میشه میرخصه. اون عالم میگه مفرداتش خوبه و هم مردشور ترکیبش. گاهی اینطوریه که خود زبان محتواش خوبه اما جاش بده. انسان یک جایی که باید حرف نزنه حرف بزنه، یک رفت به فتنه ایجاد میکنه. بله، این روایت آخر اینه: ما عمل من لم یحفظ لسانه، کسی که زبانشو نگه نداره عملی انجام نده، یعنی تأثیر میذاره. عمل خوب زبان در خوبی اعمال دیگر، بدی سخن انسان در بد کردن اعمال خوب دیگر. خیلی عجیبه، البته نیاز به باز کردن داره، یه مقدار انسان فکر بکنه. خیلی مهمه که به هر حال این گوشه ای از اعمال زبان، اهمیت زبان در جنبه های مثبت وجودی خود و جامعه، تأثیر به هر حال مهم زبان در به حال نابودی شخصیت انسان خودش و شخصیت جامعه. انشاءالله خدای متعال به حق اهل بیت علیهم السلام به همه ما عنایت بفرماید که ما اول در مسیر علم برویم که چه چیزهایی به ما مفید و لازمه. دومم در اعمالمون به طور خاص در سخن گفتنمون با فکر سخن بگیم، که فرمودن زبان عاقل پشت قلبشه. اول فکر میکنه بد سخن میگه، اما زبان احمق جلوی قلبشه، عقلشه. اول سخن میگه بد فکر میکنه چی بود. این سخنان در تثبیت عقل و شخصیت و رشد عقل و بالعکس دخالت خداوند توفیق بده که ما اون مسیری که اولیاء دین علیهم السلام فرمودند به طور کامل انشاءالله برویم.